الله الرحمن الرحیم. صفحه 187، صفحه اول. و که ان الجمهور لا یقولون لذل عدد انه تام ایزن اذا کان اقل من ثلاثه. اون خوندنه؟ خط خوندم قبلا. این نما کان کن شیء له مبدا و واسطه و نهایتا رو ظاهرا گفتم دیگه. خب باشه. ثم لم یکون هذا فی طبیعت عدد من الاعداد من حیث هو عدد ان یکون تاما علی الاطلاق. خط پنجم، همین صفحه، خط پنجم به جای خط اول. بحثمون در تام و ناقص و موافق و تمام بود. از این سه تا عنوان، عنوان تام رو ذکر کردیم و تطورات و تحولات این عنوان رو هم بیان کردیم. بعد رسیدیم به اطلاقی که در ذل عدد حاصل شده و انجام گرفته. تام رو که قبلا معنا کردیم اختصاص به ذل عدد ندادیم، گفتیم اشیاء ذوات العدد، بعد اشیاء صاحب مقدار، بعدم در کیفیات، آخر سرم در وجود، در همه اینا اجرا کردیم. اما آخر بحث رسیدیم به این که به ذل عدد، یعنی موجودی که قابل شمارش باشه، تام اطلاق میشه به یه معنای دیگری که عبارت از این بود که امری که دارای نهایت و وسط و بدایت باشد، این رو ما بهش میگیم که تامه. هر چیزی که این چنین باشد، ابتدایی داشته باشه، وسطی داشته باشه، آخری داشته باشه، بهش میگیم تام. اما علت این که چنین چیزی به وسیله داشتن مبدع و وسط و منتها تام میشه، این هم توضیح داریم. به خاطر اینی که این نوع اطلاق مخصوص عدده و چیزی که متصف به عدده میتواند این نوع اطلاق رو هم بپذیره. یعنی اگر ما به عدد تام میگیم به خاطر احتمالش بر مبدع و وسط و منتها، میتونیم به ذل عدد هم تام بگیم به خاطر احتمالش بر مبدع و وسط و منتها. علتش اینه که این ترتیب که مبدا داشتن و وسط داشتن و منتها داشتن عدد رو تام میکنه. وقتی ذل عدد همچون متصف به تامه، با همین ترتیب میتونه تام بشه. یعنی اون اتصاف به عدد باعث میشه که اون تام بودنی هم که وصف عدد است، برای متصف به عدد که امر ذل عدده نیست ثابت بشه. پس هم عدد رو میتونیم بگیم تام به خاطر احتمالش بر مبدا و وسط و منتها، هم ذل عدد رو میتونیم بگیم تام به این معنا که مشتمل است بر مبدا و وسط و منتها. منتها ذل عدد رو تام گفتن به خاطر این است که متصف به عدد است، وقت اون تام میره که صفت عدد است، برای ذل عدد به این مناسبت میره. چون وقتی که صفت که عدد است برای ذل عدد ثابت شود، خصوصیات این عدد هم که این نوع تمامیته، اون هم برای ذل عدد ثابت میشه. این مسئله بود که در جلسه گذشته گفته شده بود، میفرمایید خونده. اما مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که ما یک عدد رو به سه لحاظ میتونیم لحاظ کنیم. مثلا فرض کنید عدد عشره رو، عدد عشره رو سه جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که عدد است، من حیث هو عددون ملاحظش کنیم. یکی این که عدد ده است، من حیث انه عشرتون ملاحظش کنیم. یکی از حیث این که دارای مبدعی است که حالا اون مبدع یکه، اگر بگیم عدد از یک شروع میشه، یا دوه اگر بگیم عدد از دو شروع میشه، و دارای منتهایی است که عبارت است از ده، و دارای وسائطی است که هفت یا هشت هستند. سه جور میتونیم عشره رو، مثلا عشره رو لحاظ کنیم. در لحاظ اول که عشره رو به عنوان این که عدد است لحاظ کنیم، بهش نمیتونیم اطلاق تام کنیم، چون عشره عدد تام نیست. عدد تام عددی است که هر کرا که در عددیت لازم است واجب باشد. خب عشره مسلم اون کرا که در عددیت لازم است واجب نیست، چون عشرین واجب نیست، ثلاثین واجب نیست، واجب نیست مثلا خمسه ثلاثین رو واجب نیست و ها کرد و مازاد و برخولش رو واجب نیست، مادون رو واجب و مازاد رو واجب نیست. پس هر چی که در عدد تصور می شود در عشره جمع نیست، بنابراین عشره به حیث عدد میدن نمیشه گفت عددیست ها. خیلی ناقصه، خیلی چیزا رو نداره، خیلی از مراتب عدد رو نداره. اما با اون دو لحاظ دیگه میشه بهش اطلاق تام کرد. عشره به لحاظ عشره بودن تامه، یعنی آن چرا که در عشره بودن لازم است واجب، آن چرا که در عدد بودن لازم است واجب نیست، ولی آن چرا که در عشره بودن لازم است واجب، یعنی هر دهتایی که در عشره بودن لازمه و عشره رو تشکیل میدن این واجب. اما به اون لحاظ سوم هم بهش میشه گفت تام، چون به لحاظ سوم تام عددی است که واجد مبدا و منتها و وسط باشه. عشره همینطور هست، واجد مبدا و منتها و وسط هست. پس به دو لحاظ میشه به عشره تام گفت، به یک لحاظ به عشره و امثال عشره نمیشه تام گفت. خلاصه به هیچ عددی به اون لحاظ اول نمیشه تام گفت. هر عدد بزرگ و کوچکی رو که شما لحاظ کنید ماه و عدد اون نمیشه اسمش تام گذاشت، چون از نظر عددی تمام نیست، ولو از جهت دیگه تمام باشه ولی از جهت عددی تمام نیست. پس به حیث عدد اگر ملاحظش کنید متصفش نمی کنید به تام، اما به اون دو حیث دیگه هر عددی رو متصف به تام می کنید. تسعه رو متصف به تام می کنید به لحاظ تسعیتش، متصف به تام میکنید به لحاظ واجبیتش للمبدأ و المنتهى و الوسط. از این دو جهت میشه به هر عددی تام گفت، ولی من حیث هو عددون به هیچ عددی نمیشه تام گفت. صفحه 187 صفحه 50. ثم لم يكن هذا في طبيعة من الأعداد من حيث هو عددون أن يكون تاما على الإطلاق. نسخه ما هازا داره، حتی نسخه شما هم داره. هازا رو دو جور میشه معنا کرد. یکی در فارسی میگیم که از نسخه عرض کرده بودم که ابن سینا داره حرف میزنه، کتاب رو ننوشته بلکه گفته دیگران نوشتن. در محاورات اون ما اینطور میگیم، گاهی از اوقات میگیم این لفظ این رو نیاریم، پسترش مصارع الهش رو نمیاریم، یه مطلبی رو میگیم مصارع الهی بعدم میاد. اینجا میتونیم به این صورت بگیم ثم لم یکن هازا، این حالا این بعدن یعنی مرار از این چه بعدن توضیح داده میشه. لم یکن این در طبیعت عدد من الاعداد من های صحبت تا عددان، این چه ان یکون تام من الاطلاق، این ان یکون تام من الاطلاق رو مشار الله هازا میگیریم که گوی هازا نیست، یا گوی ان یکون تام علی الاطلاق جلو ذکر شده. این که عددی تام باشد علی الاطلاق در طبیعت هیچ عددی من الاعداد من حیث و عدد نیست. این یکی یه تا تفسیر برای این عبارت که هازا اشاره باشد به همون ان یکون تام علی الاطلاق که بعدا گفته میشه وقت در وقت ترجمه عبارت ان یکون تام علی الاطلاق رو به جای هازا میذاریم، عبارت معنا میشه یعنی لم یکون عدد تام علی الاطلاق، این تمام لم یکون کون و تمامیت علی الاطلاق فی طبیعت عدد من الاعداد، تمامیت در طبیعت هیچ عددی از اعداد نیست. اما اگر اون عدد رو من حیث هو به عددون ملاحظه کنید، اگر عددی رو من حیث هو به عددون ملاحظه کنید، تمامیت در طبیعت هیچ عددی نیست، یعنی هیچ عددی نمیتونه به این مناسبت تام باشه با این لحاظ تام باشه. میتونید حاضرم به مبدع و واسطه و نهایت داشتن برگرده نید که عبارت یه مقداری پیچ میخواه با اون روانی توضیح اول دیگه نیست. سملم یکون حاضا یعنی مبدع و واسطه و نهایت داشتن در طبیعت عددی من الاعداد من حیث و عددان، این باعث تام شدن علال اطلاق نمیشه. یعنی به لحاظ مبدع و واسطه و نهایت داشتن تام میشه، اما به لحاظ این که حقه عددان تام میشه نمی کنه. این هم یه جور معنا که البته این عرض می کنه یه مقداری عبارت دستانداز پیدا می کنه با این جور اشاره گرفتن، ولی اون اولی یه مقدار راحت تره. در محاضرات هم ما داریم در این صورت اولی و چون ابن سینا فارس بوده و این کتاب هم به صورت محاضره گفته، اون توجیه اول بعید به نظر نمی رسه. دومی این که اینطور بگیم این طبیعی این مبدع و واسطه و نهایت داشتن در طبیعت عددی من الاعداد به شرطی که اون عدد من حیث و عدد ملاحظه شود، لم یکن با این لحاظ ان یکون تام من علال اصلاف، یعنی اگر لحاظ کردید، دوباره این تیکه رو معنا میکنه به همین صورت شرط میکنه، اگر لحاظ کردید عدد رو من حیث و عددون به بهانه مبدع و واسطه و نهایت داشتن نمیتوانید او را علل اطلاق تام بگیرید، بلکه او را میتوانید تام به معنای مبدع و واسطه و نهایت داشتن بگیرید، اما تام علل اطلاق نمیتونید بگیرید. تام علل اطلاق یعنی من حیث و عددون، یعنی بگید چون مبدع و واسطه و نهایت دارد پس من حیث و عددون تام بگیرید، این کار را نمیتونید بکنید، بلکه باید بگید من حیث و این که مبدع و واسطه و نهایت دارد تام است. اگر به این لحاظ که مبدع و واسطه و نهایت دارد ملاحظش کنید، نمیتونید بگید تام علل اطلاقه، یعنی من حیث و عددون، بلکه باید بگید تام است به این قیدی که اثر است یا به این قیدی که مبدع و واسطه و نهایت دارد. نه علال اطلاق لم یکون میخواد، بله لم یکون علال اطلاق تام، بلکه اگر تام هست یا به این معناست که قید مبدع و واسطه و نهایت داشتن رو بزدیم یا قید اثر بودن رو بزدیم، علال اطلاق نمیتونید تام قرارش بدید. سه جور از کردم دیگه، یه وقتی تام قرارش میدید علال اطلاق یعنی بنهای صحبه عددان، یه وقت تام قرارش میدید قید میزنید چون اثر است یا چون مبدع و واسط و نهایت دارد. نه علال اطلاق، علال اطلاق اون که من منو میکنم دیگران هم منش هست. نه من حیث و عدد اطلاقه، شما علال اطلاق من حیث عدد میگیرید و من علال اطلاق و من حیث و عددون میگیرید. سلب کلی یعنی از کل عدد هیچ عددی، پس علال اطلاق شما من حیث عدد میگیرید ولی علال اطلاق و دیگران به این معنا گرفتم به شرطی که مقید به اشعریت نشه. بله چرا؟ حالا اول حال در هر دو حال میشه تحکیل، این دیرم که شما میگیرید اونم قبلا گفته شده، علال اطلاق رو اینجوری که دیگران معنا کردن که الان من از کردم بالاخره قبلش مفادش آمده، اونجورم که شما معنا میکنید قبلش مفادش آمده. علال اطلاق اینطوره، یه وقت شما دقت کنید به تعبیری که الان عرض میکنم، به بهانه مبدع و واسطه و نهایت داشتن میخواهید او رو علال اطلاق تام بدید، این سمد نمیشه. از راه این که مبدع دارد و واسطه دارد و منتها دارد، علال اطلاق یعنی من حیث و عددون تام نیست، بلکه تام نشد به این جهت که مبدع و واسطه و نهایت دارد، یعنی با این حیث تامه. اگر شما به حیث مبدا داشتن و واسطه داشتن و منتها داشتنش توجه کنید، به این حس تامش بدونید، نه علل اطلاق تامش بدونید، بگید چون عدد است تامه. این حس تمامیت میآورد، ولی تمامیت مقید، تمامیتی که از ناحیه مبدا داشتن و واسطه داشتن و منتها داشتن میاد، نه تمامیت از ناحیه عدد که بشه مطلق. این مبدا و منتها و واسطه داشتن تمامیت علل اطلاق درست نمی کنه. تمامیت به معنای واسطه داشتن و نهایت و مبدا داشتن درست میکنه، یا تمامیت حد اثر به معنی اشاره بودن درست میکنه، ولی علل اطلاق درست نمیکنه. این دسته که حاضر به مبدا و واسطه و نهایت برجه دونید. اگر اونجوری که اول عرض کردم دیگه احتیاجی به توضیح نداره. ثم لم یکن هذا، این مبدا و واسطه و نهایت داشتن در طبیعت عددی من الاعداد من حیث هو عددون، این واسطه داشتن این چنین نیست که کونه تامن رو علل اطلاق برای عدد ثابت کنه. یعنی تمامیت علل اطلاق رو برای عدد ثابت نمی کنه، تمامیت مقید رو می شونن ثابت کنه. معنی که بله من اول سراسر از می کنم بله. در طبیعت عددی از اعداد نیست که تام باشد علل اطلاق. این اگه باشه خیلی خوب معنا شد، الان دیگه هیچ مشکلی ما نداره. در طبیعت هیچ عددی از اعداد نیست که تام باشد علل اطلاق، یعنی من هر شما بعد از اون تام باشه، بلکه اگر تام است به دو لحاظ دیگر تام است، یکی به لحاظ اشریت، یکی به لحاظ واجد مبدا و منتها و وسط بودن. فإن کل عدد، چرا هیچ عددی رو پیدا نمی کنیم که علل اطلاق تام باشد؟ زیرا هر عددی رو شما ملاحظه کنید می بینید بعض از اعداد موافق خودش رو واجد نیست و عدد تام عددیست که همه اعداد رو واجد باشه. هیچ عدد این چینی پیدا نمی کنید که همه اعداد رو واجد باشه، نه که عدد بی نهایت، هر چقدر که جلو برید به اون عددی که واجد کل باشه نمی رسید. پس هیچ عددی رو نمی شه متصف به تمامیت به صورت علل اطلاق کرد. فَإِنَّ كُلَّ عَدَدٍ فَمِنْ جِنْسِ وَحْدَانِيَتِهِ مَا لَيْسَ مَوْجُودًا فِيهِ، هر عددی رو شما ملاحظه کنید از جنس مفرداتش و وحداتش عددی داریم که در این عدد موجود نیست، یعنی مافوقی دارد که اون مافوق رو واجب نیست. پس نمیشه یک عددی رو به دست بیارید که تمام وحدات معتبر در عدد رو واجب باشه. بالاخره هر عددی که باشه مقداری از وحدات رو فاقده، پس هیچ عددی من حیث و عددان تام نیست. این یک بحث. بحث دوم، بل انما یکون و تام من فل اشریه و تسعیه، عدد در مثلا اشریت و تسعیه تامه. یعنی میشه گفت این اشریه آنچرا که در اشریه بودن لازم است واجد است، یا این تسعه آنچرا که در تسعه بودن لازم است واجد است. خب پس به لحاظ اشریت یا به لحاظ تسعیت، یا به تعبیر دیگه نه علل اطلاق بل مقیدن به اشریت بل مقیدن به تسعیت هم است. این مطلب دوم. حالا مطلب سوم، بل این نما بل بل این ما هم یکون تام من فل اشریت و تسعیت. بعد چی دارید؟ بخون این ما سفر بعدش اما دومی اما اید نداری. بله اید شما اید نداری. یه دونه اما دارید؟ اما دارید؟ چرا اید اینجا؟ نمیشه اینجا اید نگفته باشه. بله اما نداره، او اما داره، یه نسخه او اما داره، نسخه به جای انما اما ان داره، یه نسخه به جای و اما او اما داره. حالا سبونی یعنی کده؟ نه اون که اما بعدی شما بعدی صحابت ها منده جواب داره. اما و اما من حیث و به عددون، این خب مطلب اول گفت بل انما یکون و تامن فی العشریه و تفلیه به نصف خودمون میخونن. این مطلب دوم بود. و اما من حسه و بعددون دوباره تکرار مطلب اوله. بعد از اینکه مطلب دومو گفت، چون حصر کرد خواست مفاده هست رو تأکید کنه که اما من حیث الاطلاق بهش تام نمیشود گفت، من حیث تقید دل اشریه و کسیه تامه، اما من حیث الاطلاق نمیشه بهش تام گفت. و اما من حیث و بعددون همین اشریه و تسعه از این جهت کرده داشت، فلیسه ان یکونه تامن من حیث و بعددون، به لحاظ عدد بودن تام نیست، به لحاظ اشره بودن تام. حالا مطلب سوم، اما من حیث له مبدعون و منتها و واسطه فهو تام. اشره یا عددی که مثلا از ثلاثه به بالا باشه از این جهت که شامل مبدع و منتها و واسطه است تامه. پس سه تا لحاظ کردیم. یک لحاظ من حیث و عددون، اولا گفتیم این تمام نیست. ثانیا لحاظ کردیم من حیث و عشرتون و تسعتون، گفتیم تام هست. ثالثا دوباره همون مطلب اول گفتیم که من حیث و بعد از اون لحاظ کنیم، گفتیم تام نیست. رابعا من حیث و این که لهو مبدعون و منتها و واسطه لحاظ کنیم، گفتیم تام هست. نه تفاوت نمیشه، چون انما هست اضافیه. یعنی انما یکون تا منفل اشارت یا تسعیه، این در مقابل علل اطلاقه. یعنی با لحاظ اطلاق عدد تام نیست، به لحاظ اشاریت و تسعیه تامه. انما حصر در مقابل اطلاقه، حصری نیست که همه غیر اشاریت و تسعیه رو خارج کنه تا شما بفرمید اما من حیث له مبدع و منتها و واسط هم خارج شد، چرا دوباره به تام حساب میکنه. یعنی خواهد بگه تام بودن منحصر در همین یکیست و دیگه فرض دیگه نداره. تا شما بفرمید فرض سوم رو که اضافه کرد معلوم میشه فرض سوم یا فرض دیگری هم هست. بلکه انما یکون تامن داره تام بودن رو برای اشعریه ثابت میکنه در مقابل تام بودن به علل اطلاق که منحصر و عددون باشه. هر صرف اضافیه داره اون علل اطلاق رو نفی میکنه، نه اینکه به طور کلی منحصر کنه در همین اشعریت تسعیت و تام به معنای دیگری با قائل نباشه. چاره ندیم دیدیم که این کار رو بکنیم. بالاخره خودشون داره تسلیم میکنه که تمامیت در دو حالت حاصله. پس انمایی رو که در حالت دوم گفته اون انما رو باید حرف اضافی بگیریم یا به نسخه شما عمل کنیم که انما رو برداریم اما باشه، اما نسخه شما وقت اما ایده نداره. بالاخره هر کدوم با توضیح کرد دیگه. براسه ابن سینا خیلی هم معلوم نیست اون که الان دست ما رسیده ایشون گفته باشه، ممکنه خود کم و زیاد و تغییر تحول پیدا کرده باشه به این صدت دارم و دفعی کردم. شاید هم تحول پیدا کرده به سمت خوبی، شاید هم به سمت خرابی، هم تغییر احتمال هست. این لن لهو من حیث صحبه تحلیل است برای اما من حیث لهو مبدع و منتها و واسطه فهو تام. اشاره داره میکنه به عددی که مثلا مثل عدد دو باشه. عدد دو رو اگه ملاحظه کنید این عدد تام نیست. چرا؟ چون دو تا عدد بیشتر نداره، دو تا واحد بیشتر نداره. این دو واحد رو اگر مبدع و منتها حساب کردید این عدد دو فاقد واسطه میشه. اگر این دو واحد رو مبدع و واسطه حساب کردید عدد دو فاقد منتها میشه. اگر این دو عدد رو واسطه و منتها حساب کردید عدد دو فاقد مبدع میشه. پس بالاخره عدد دو فاقد یکی از این دوتا، یکی از این ستاست، یا مبدع رو نداره یا واسطه رو نداره یا منتها رو نداره. بنابراین عدد تام نیست. عدد تام از ثلاثه به بالا شروع میشه. پس هر عددی که شامل مبدع و واحد و واسطه و منتها باشد میشود تام، و عددی که این چنین نباشد تام نیست. پس عدد من حیث له مبدع و منتها و واسطه تام است، و از حیث این که مبدع دارد و منتها دارد و واسطه ندارد ناقص است. یا از حیث این که مبدع و واسطه دارد و منتها ندارد ناقص است. یا از این جهت که واسطه و منتها دارد و مبدع ندارد ناقص است. بالاخره اگر یک ناداری درش بود میشه ناقص، اگر هر سه رو داشت میشه کامل. وقت بر اون کتاب هر سه رو داشته باشه، بعدا توضیح میدیم که مد و منتهاش فقط یکی باشه، واسطه میتونه متعدد باشه. این شلو بر این توضیح میدیم لانه من حیثه، یعنی عدد از این جهت که یکون له مبدعا و منتها، مثلا عدد دو رو ملاحظه کنید، از این جهت که مبدع و منتها دارد، یعنی دو واحد بیشتر نداریم، این دو واحدش هم یکیشو مبدع قرار میدیم یکیشو منتها، از این جهت یکون ناقصا. چرا ناقصه؟ چون من جهت ما لیس فی ما بینهما شیء، چون در بین این مبدع و منتها چیزی که از شأنش این است که بینهما باشد نداریم. ما اول واسطه ای که شرنش این است که بین مبدا و منتها باشد نداریم، چون نداریم میشه ناقص. ایبی نداره عدد هم ندونید، بالاخره یک و به مبدا و منتها و واسطه رو داره، ولی مبداش عدد نباشه، سه تامه، ولی مبداش که یکه عدد نیست، یعنی بالاخره مستمر بر مبدا و منتها و واسطه هست. شرط نمی کنیم که مبدا و منتها و واسطه عدد باشه یا نباشند، فقط میگیم تام بودن عدد مشروط هست به این که مبدا و منتها و واسطه رو داشته باشه. حالا اون مبداش عدد هست یا نیست کاری نداریم بیاریم، بنابراین سه تامه، یعنی عدد مبدا رو داره، مبدا رو داره ولی حالا عدد مبدا رو نداشته باشه. خب لنهو یعنی عدد از این جهت که براش مبدا و منتهاست یکون ناقصن. چرا ناقصه؟ چون من جهت، یعنی چون که ندارد چیزی را که در وسط، چیزی را ندارد که شأنش این است که در وسط باشد. من جهت ما لیس فی ما بینهما شیء، از این جهت که در بین این مبدا و منتها چیزی که شأنش این است که بین المبدا و المنتها باشد وجود ندارد. فی ما بینهما باشد و اول واسطه، اونی که شأنش این است که بین هما باشد ولی لیس فی ما بین هما، اون واسطه است. فی ما بین هما، شما فی بین هما دارید؟ ظاهرا نسخه ما، نسخه ما فی ما فی بین هما نداره، فی بین هما اصلا عبارت صافی نیست، فی ما بین هما درست. ناقص علیه سار و سار تحلیل برای اما من حیث لهو مبدا و منتها و واسطه فهو تام. اگر مبدا و واسطه و منتها داشت تامه، تحلیل میکنه به خلافش، میگه اگر نداشت تام نیست. بله، حالا تحلیل یا توضیح، بله، میگه اگر نداشته باشه یکی از این ستا رو ناقصه، پس اگر هر سر رو داشت تامه. وقتی لعنه من هست داره بیان میکنه اون جایی که ستا رو نداره، دو تا داره یکی نداره. حالا اون اولیش، مطلب اولیش این بود که مبدا و منتها رو داشته باشه، واسطه رو نداشته باشه. وقتی علیه سائر الاصل، یعنی دو قسم دیگری که باقی مونده، دو قسم دیگری اینی که واسطه و منتها رو داشته باشه مبدا رو نداشته باشه، یا مبدا و واسطه رو داشته باشه منتها رو نداشته باشه. وقیف علیه بر این یک قسم ناقصی که گفتیم، قیاس کن سائر اقسامی که اون سائر اقسام هم ناقص هست، خود سائر اقسام رو ذکر میکنه، یعنی این که واسطه وجود داشته باشه، یکون تام است، ان یکون واسطتون و لیس منتها، لیس تام است، واسطه وجود داشته باشه منتها وجود داشته باشه، مبدا و واسطه رو داشته باشیم منتها رو نداشته باشیم. بله، نه، حالا عنوان واسطه، یعنی بهش عنوان واسطه بدید. بله، خب وقتی که مبدا و منتها نداره، واسطه هم نداره، ولی همون وضعش که میشه خوب تفبر کرد اینه که واسطه نداشته باشه. ولی حالا شما عنوان مبدا و واسطه بدید منتها نداشته باشه، باز عدد میشه ناقص. حالا مبدا داشته، این عنوان واسطه دادن خوب نیست، خب درسته، بله، عنوان واسطه خوب نیست، ولی شما بهش عنوان واسطه بدید ولی این ببینید منتها نداره. بله، ستا رو با هم نداره، بله، یعنی مبدا و واسطه و منتها رو نداره، یا یکیشو، یا مبدا رو نداره، یا واسطه رو نداره، یا منتها رو نداره. وقف علیه بر این ناقص، بر این ناقصی گفتیم سایر اقسام ناقص رو، یعنی این که واسطه وجود داشته باشه منتها وجود نداشته باشه، یا واسطه و منتها وجود داشته باشه، وقت فقط مالیت یه ان یکون مبدا مفقود شده اونی که میتوانست مبدا باشه. خلاصه عبارت اینه که عددی که یکی از این ستا رو ندارد ناقص است، پس اونی که هر سر رو دارد تام است. اون گفتیم اما من هیچ لحوم مبدون و من تا با واسطه فهو تامون، هر کدوم که این ستا رو دارد تام است، لعنه عددی که دو تا رو دارد تام نیست. حالا اون که دوتایی که دارد هر چی میخواد باشه، میخواد یکی مبدا باشه یکی منتها، یکی مبدا باشه یکی وسط، یکی مبدا وسط باشه یکی منتها، هر چی باشه بالاخره چون هر سر نداره ناقصه. وقتی این عددی که هر سر نداره ناقص است، نتیجه میگیریم پس اونی که هر سر داشت هم است. ثم من المحال مطلب جدیدیه، هنوز که عرض کردم محال است که یک عدد دو تا مبدا یا دو تا منتها داشته باشه. مثلا اشهره مبدعش یک منتهاش ده، نمیتونید دو رو جز مبدع قرار بدید یا نه رو جز منتها قرار بدید، بلکه بقیه هرچی هست باید واسطه باشه. واسطه رو میتونید متعدد قرار بدید، اما مبدع و منتها نمیشه متعدد قرار بدید، میشه مگر اینکه دو عدد داشته باشید دو تا مبدع قرار بدید، یکی رو برای اون عدد مبدع قرار بدید، یکی رو برای این عدد، یا دو عدد داشته باشید دو تا منتها قائل بشید، یکی رو برای این عدد منتها قرار بدید، یکی رو برای اون عدد منتها قرار بدید. این شدنیه که دو عدد هر یک یه مبدا داشته باشد و نتیجتاً برای دو عدد دو مبدا باشه، یا هر یک دو منتها داشته باشه نتیجتاً برای دو عدد دو منتها باشه. این شدنیه. اما یک عدد رو شما لحاظ کنید درست میخواد دو مبدا قائل بشید یا میخواد درست دو منتها قائل بشید، نمیشه، بلکه باید یک مبدا و یک منتها قائل بشید، هر چی باقی مون واسطه به حساب بیارید، واسطه متعدد بشه اشکال نداره. ثم من المحال محال است که ان یکون مبدعان فی الاعداد یکون تام است، تحقق پیدا کند دو مبدع در اعداد محال است که یکی از این دو مبدع واسطه نشود، واسطه نباشد. این که دو مبدع داشته باشید هیچ یکش پیش کرونش واسطه نباشد به وجهه. این به وجهه رو توجه کنید، چون واسطه چند جور میتونه باشه. یه واسطه ای که درست وسط مبدع اومده، یه واسطه ای که نزدیک به مبدا، یه واسطه ای که نزدیک به منتهاست. حالا شما ممکنه یه چیزی رو نتونید وسط به معنی مرکز قرار بدید، ولی به وجه دیگر میشه وسط قرار داد، وسط نزدیک به مبدا یا وسط نزدیک به منتها. ایشون میفرماد نمیتونی دو تا عدد رو مبدا بگیری که هیچ کدامشون به هیچ وجه واسطه نباشه، نه واسطه وسط، نه واسطه اقرب الی المبدا، نه واسطه ابعد اقرب الی المنتها، هیچ جور عنوان واسطه بهش ندی. این شدنی نیست که دو عدد رو مبدا بگیری و هیچ جور به یکیشون هیچ جور عنوان واسطه ندی، بلکه بالاخره باید به یکیشون عنوان واسطه بدی. حالا واسطه درست مرکز نباشه، یه جور دیگه واسطه باشه، بالاخره باید بهش عنوان واسطه رو بدی. محال است که دو مبدا در اعداد وجود بگیرد که یکیشون به هیچ وجهی واسطه نباشد الا لعددین. این الا لعددین استثناء از مبدعان. محال است که دو مبدع داشته باشیم الا لعددین، میتوانیم دو مبدع داشته باشیم برای دو عدد، اما لعددین واحد نمیشه دو مبدع داشته باشیم. عبارت رو بجا میکنید الا لعددین استثناء از مبدعان، اینطور میشه عبارت محال است که دو مبدع داشته باشیم مگر برای دو عدد، که برای دو عدد اگر دو مبدع داشته باشیم اشکال نداره، که یه مبدع برای اون عدد یه مبدع برای اون عدد. برای دو عدد نه، دو عدد یعنی دو شکله عدد، یه عدد نه رو ملاحظه میکنی، یه عدد ده رو ملاحظه میکنی، میگید که میگید عدد نه مبدعی دارد، عدد ده هم مبدع دیگر دارد. بله یک اون هم یک، ولی خب یک این با یک این فرق میکنه، دو تا سلسله اعداد تشکیل میده. بله شخص مبدع بله شخص مبدع بله. نه رو که شما ملاحظه میکنید، نه مشتمل است بر 9 واحد، 10 مشتمل است بر 10 واحد، 10 واحد 10 با 9 واحد 9 فرق میکنه، ولی هر دو اسمش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا آخر هر دو اسم اینه. ولی اون واحد هایی که 10 رو تشکیل دادن با واحد هایی که 9 رو تشکیل دادن فرق میکنه. بنابراین یکی که سرآغاز 10 هست مبدع 10 هست با یکی که مبدع 9 فرق داره، دو تا مبدع داریم برای دو تا عدد، منتها آن فرق میکنه، منتها دیگه روشنه، یکی 10 یکی 9، یکی منتهاش 10 یکی منتهاش 9، خب این دو تا منتها برای دو عدد. واسطه ها فرق میکنه، واسطه 2 از تا 8 برای 9، 2 از تا 9 برای 10. این که گفتن هر عددی نوع مستقلی است، منظورش اینه که نوع از 8 و از 10 جداست، هر کدوم نوع مستقله، نه مصادیق نوع هر کدوم نوع مستقله. بله نوع میتونه مصادیق شخصی فراوان داشته باشه، این نوع تا سید نوع، البته نوع یک فرد بیشتری است بر معدودات مختلف میشه اطلاقش کنید، نوع تا سید، نوع تا صندلی، نوع تا کتاب، همه همون نوحه، ولی خود عدد نوح به ماهو و عدد هم یه شیشتر نیست، یه نوع هم هست، هشت هم یه نوعه، ده هم یه نوعه. نمیخوام بگیم از نوح ما فقط یک شخص داریم، بیش از یک شخص نداریم، بلکه این نوح بر هر معدودی تفصیل کنه یه شخص نوح رو تشکیل میده، بر معدود دیگر تفصیل کنه شخص دیگر تشکیل میده، ولی خود عدد نوح یه امر واحده، با قول شما نوع واحده. اینم که میگن هر عددی نوعی هست، نه یعنی این نوح و این نوح هر کدوم نوعی هستن، نه نوح یه نوعه، هشت یه نوعی دیگه هست، نه نوح های یک نوعه، نوح یه نوعی سر نیست دیگه، نوح ها ما نداریم، معدودات متعدد داریم، نه عدد متعدد، نوح متعدد نمیشه، مصادیق نوح که معدودان متعدد میشن، یعنی نوح یکی بیشتر نیست. بله؟ کنون بس خب بله الان تا ما داریم بحث میکنیم، ما داریم عدد تا ما بحث میکنیم، از بحث تا ما بیرون نرسیم، منطقه یکی از مصادیق تا ما که عدد داریم بحث میکنیم، عدد دو تا اطلاق تا ما برسونید، دو تا شرط برسونید، من شاید در جلسه قبل گفته باشم این ایزنی که در صدر صفحه داریم که ان الجمهور لا یقولون لذل عدد انه تام و نیزن که اول بحث خوندن شما فرمود قبلا خونده بودید، ایزان معنیش همینه، به ذل عدد به دو جهت ما با دو شرط تام میگیم که هر دو شرط رو باید داشته باشه، یکی آن که را از اعداد لازم است داشته باشد داشته باشد، دوم این که وسط و منتها و مبدع هم داشته باشد، یعنی تام در فلسفه هم میاد، بله تام در فلسفه من بعدم میاد، نمیخوام این عرض کنم که عددی تام است که دو تا شرط داشته باشد، اولا آن چرا که در این عدد بودن لازم است، در 9 بودن، در 3 بودن، در 5 بودن لازم است داشته باشد، ثانیا واسطه و مبدا با منتها داشته باشد، عدد با این دو شرط میشه تام، لذا در عبارت اول میگه که به ذل عدد تام نمیگویند، ایزن همونطور که تام نمیگفتن اگر واجب تمام لوازمش نبود، تمام اون که باید داشته باشد واجد نبود تام نمیگفتن، همچنین اگر مبدع و واسطه و منتها نداشته باشه باز بهش تام نمیگن، باید هر دو داشته باشه تا تام بشه، هم آن چرا که در 9 بودن، 8 بودن، 7 بودن لازم است داشته باشد، هم واسطه و منتها و این داشته باشه. الان داریم عدد رو بیان میکنیم که چه عددی تام است، پس از بحث تام بیرون نرفتیم، منتها وارد بحث تام در فلسفه نشدیم. بله قبلا نرس شدیم، بله دیگه تام تام و تطورات تام رو داریم بحث میکنیم، هنوز وارد تام فلسفی نشد. اگرچه یه مقداری اشاره کردیم در مباحث گذشته، ولی کاملا وارد نشدیم. مباحث عرفی رو، جمهوری رو، همین که جمهور مردم میگن، اینو داریم بحث میکنیم. ثم من المحال این است که دو مبدا در اعداد داشته باشیم که هیچ یک از این دو مبدا به وجه به هیچ وجهی واسطه نباشد. این محال است، مگر اینکه دو مبدا رو لعددین داشته باشه که این شدنیه. همچنین ولا منتهیان، یعنی باز محال است که دو منتها برای عدد داشته باشیم که هیچ یک از این دو منتها به هیچ وجهی واسطه نباشند، نه واسطه وسط، نه واسطه اقرب الی المبدا، نه واسطه اقرب الی المبدا، منتها هیچ جوری نتونیم بهش واسطه بدیم. اینم محاله که ما دو منتها داشته باشیم که یکیش اصلا واسطه نباشه، الا لعددین. این الا لعددین باز استثناء از لا منتهیان، یعنی نمیشود دو منتها داشته باشیم مگر برای دو عدد، که دو عدد میتوانند دو منتها داشته باشیم. یعنی نهودن رو متواصل نکنید. نه، سوال ایشون اینه که چرا مصنف این مطلب رو مطرح شد، این که واضحه. همینطوری؟ نه نه، سوال این مراد ایشون اینه، همینطور بله خود ایشون حاضرن دارن میگم، نه این اراده کردن. مرادشون اینه که مصنف چرا این مطلب رو اینجا با این واضحی طرح کرده. تقصیر منی که نگفتم، من بعد اول وقتی وارد بشیدن جهت ترهیم بحث رو میگفته. مصنف میخواد ثابت کنه که در بین اعداد تامترین ترتیب مال عدد سه است. ما از عدد سه ترتیب اصلا نداریم. چرا؟ چون یک مده داریم، یک منتها، یک واسط. وقت بعد بعضی ها میگن که خب بگو عدد شیش هم تامه، دو مده داره، دو منتها داره، دو واسط. خب اونم میشه یک میمونه، اونم همش جوره. دقت کنید، در عدد یک، در عدد سه مبدا و منتها و واسطه هماهنگن، یعنی همشون یکی هست، همشون یکی هست، هماهنگن، با هم همه جوره هست، سازگاری دارند. اما در عدد مثلا پنج مبدا یک، منتها یک، واسطه سه، این ناسازگاری شد. شخصی ممکنه اینطوری فکر کنه که در عدد 6 هم ناسازگاری نیست، هماهنگی هست. بگو مبدأش دوتاست، منتهاش هم دوتاست، واسطش هم دوتاست. در عدد 9 بگو مبدأ 3 تا، منتهاش 3 تا، واسطه 3 تا. خب این ترتیبی که شما در 3 پیدا شدید در خیلی عدد پیدا میکنید. ایشون برای این که میخواد ثابت کنه که در بقیه اعداد وسائط کثیر میشن و هماهنگی به هم میخوره، این مطلب رو شروع کرده. میگه مبدأ و منتها بیش از یکی نمیتونه باشه، این تکسر مال واسطه است. شما تو عدد سه میتونی مبدأ و منتها و واسطه رو هماهنگ کنی، در بقیه اعداد نمیتونی هماهنگ کنی. مبدأ و منتها یکی هم در همه اعداد، وسائل کم و زیاد میشه.
یکی مبدأ و منتها،
بله، میگه مبدأان نمیتونی داشته باشیم. مبدأ بعد واسطه باشه دیگه مبدأ نیست دیگه. میگه دو مبدا داشته باشید که یکیش واسطه نباشه، یعنی اگر این محاله، پس که یکیش واسطه باشه درسته، یعنی یکیش مبدا یکیش واسطه است. اگر دو مبدا پیدا کردید بدون یکیش واسطه،
یعنی نمیشه مبدا اون واسطه که یکیش در علاوه
مبدا نخیر علاوه بر این شما اضافه میکنید. این نمیشه، میگه که نمیشود دو مبدا داشته باشید که یکیش واسطه نباشه، نه علاوه بر اینکه مبدا از واسطه بله؟ میگه میگه مبدا نیست، میگه نداریم مبدا دیگه، اصلا میگه نداریم دیگه. شما میفرمایید چرا گفتم مبدا؟ میگه مبدا نداریم، بله مبدعان نداریم، مگر یکی واسطه قرار بدید که ما بگیم مبدع نباشه. الا غلط هست بگید دو مبدع داریم. حتما اگر گفتید دو مبدع داریم اشتباه گفتید، باید یکیش واسطه باشه یکیش مبدع باشه. پس بنابراین ما در هر عددی یک مبدع داریم، یک واسطه، یک منتها. واسطه ها اگر یکی بود که در کنار دسته هست مرتب و منظمه، ترتیب خیلی کاملیه. اگر یکی نبود، بیشتر از یکی بود، ترتیب هست منتها ترتیب ناهمخوانی. پس بهترین ترتیب از این سنس ترتیب، دقت کنید، از این سنس ترتیب. ترتیب بین اعداد هست، ولی این سنس ترتیبی که الان میگیم که ترتیب مبدا داشتن و منتها داشتن و واسطه داشتن، بهترین این نوع ترتیب دسته هست. در بقیه اعداد خب اگه واسطه باشه دیگه مبدع نیست. به بچه نه بس به بچه نیست که تبدیدن توجه نفرمودی. به بچه نیست اصلا، یعنی واسطه بودن چند جور میشه. یکی اینکه درست وسط باشه، یکی اینکه واسطه اقرب در مبدع باشه، یکی اینکه واسطه اقرب در منتها باشه. همه این رو وسط میگیم. حالا یه شما یه واسطه پیدا کنید که هیچ چی کردین وجود وسطت رو نداشته باشه، کاملا مبدع بشه، این نمیشه. هر چی غیر مردم میتواست میشه واسطه دیگه برد. به وکن یعنی هیچ نا نتونید واسطه قرارش بدید، ناچار بشید مبدع قرارش بدید. نداریم همچی عدد دو عددی که یکیشون رو هیچ چی نتونید واسطه قرار بدید، بلکه میتونید واسطه قرار بدید. منتها بگید واسطه نزدیک میشه مبدع، یا واسطه مثلا وسط، واسطه دور از مبدع. یه جوری واسطه بودنش درست کنید. اگر واسطه بودن درست نشه محاله. بالاخره اگر یکی مبدع یکی دیگه به هر جور شده باید واسطه باشه. بله مبدع امتها یکی بیشتر نیست، به بچه هم نیست، واسطه هست که چند جور میشه. خب این عمل وسط کتاب ما سرخط نوشته، نمیدوش بهتر بود. محال است که دو مبدع یا دو منتها داشته باشیم بر یک عدد، اما وسائط نه، محال نیست، میشه بیشتر از یکی باشه. پس محال است که دو مبدع بر یک عدد یا دو منتها بر یک عدد داشته باشیم، ولی وسائط میتوانیم بیش از یکی هم داشته باشیم بر هر عددی، اما وسائط فقط یادی به انتکست هست یا تکسر، میشه زیاد باشه. الا این که همه وسائط در واسطه بودن چه شیء واحد است، همه واسطه ها در واسطه بودن یه چیزن. درسته یکی نزدیک تر یکی دور تر، یکی درست در نقطه وسطه. مثلا فرض کنید در عدد 9 5 درست وسطه، عدد 5 درست وسطه، این طرف سار این طرف سار، واسطه ایست که درست وسط قرار دید. همشون در مرکز بودن مساوی نیستن، ولی در واسطه بودن همه مساوی هست. اونی که بعد از یک میاد، اونی که قبل از 9 هست، با اون 5ی که وسط این هاست مساویه، در واسطه بودن مساوی. ثم یلا یکونه به تکسر هر دون یوقف علیه. اگر وارد تکسر شدیم، یک مشکلمون ناهماهنگیه که منتها یک، مبدا یک، واسطه زیاد. یک مشکل دیگرمون اینه که دیگه تکسر حد یادش نداره، هر چی عدد بزرگتر باشه وسطاش بیشتر میشه، واسطه هاش بیشتر میشه. این دو جهت باعث میشه که ما سه رو بهترین ترتیب ببینیم، چون سه از هر دو محضور خالیه، هم واسطه هاش هم واسطهش متکسر نیست تا به حد لایقش برسه، هم این که هماهنگی براش هست. ثم لا یکون لتکسر حد یوقف علیه، تکسر حدی ندارد که برش متوقف بشه. هر چقدر عدد رو بزرگتر کنید تکسر وسائط بیشتر میشه، تکسر این تکسر وسائط. ثم لا یکون لتکسر این تکسر وسائط، مبدا یکه، منتهام یک، وسائط میتوانند تکسر داشته باشند، تکسر وسائط هم حد یقف نداره. فعیزن از این فعیزن بلکه شاید از قبلش میخواد عدد 3 رو امتیاز بده در بین اعداد. از قبلش شروع کرده بود، و از اینجا دیگه کاملا وارد بحث میشه. فاذن حصول المبدئیه و نهایه و توسط، این حصول مبدئیت و نهایت و توسط دقت کنید یه ترتیبی درست میکنه، خود همین ترتیب درست میکنه. ما اعداد رو میشه به انهای مختلف مرتب کنیم، یکی مثلا مرتبش کنید به همین لحاظ که مبدأ داره واسطه داره و منتها داره، ولی کارم نداشته باشید که واسطه چند تا زیه چیه، بالاخره به همین لحاظ که مبدأ دارد و واسطه دارد و منتها دارد مرتب، یکی به این لحاظ، یکی به لحاظ این که از کوچیک به سمت بزرگ ند مرتبه، از یک میاد تا ده مثلا، از این جهت ها مرتبه. برای عدد شما میتونید نحوه های مختلف ترتیب درست کنید، یکی از نحوه های ترتیب همین مبدأ داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن. در این نحو ترتیب سه از همه اعداد بالاتره. اتم ما یمکن ترتیب به این لحاظ ترتیب توی سه هست، تمامترین قسم ترتیب از این سنس ترتیبی که از طریق مبدأ و منتها و واسطه داشتن درست می شود، اتم این که این ترتیبی در سه هست، چون اصلا تکثر نیست، چون وسطش یک، مبدأش یک، منتهاش یک، یعنی همه یه دسته. اینطور نیست که مبدأ و منتها و وسطش از نظر تعداد فرق کنه. دلیل و اتمیت از این لحاظ، اتمیت به این لحاظ، ولی ترتیب از کوچیک تا بزرگ رو هم شه داره، هم ده داره، هیچ کنون اتم نزیگری نیستن، شاید تا ده هتم باشه، چون هی بالاتر هم میره، ولی ترتیب به این ترتیبی که عرض می کنم، ترتیبی که ناشی بشود از مبدأ داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن، این که این ترتیبی در اعداد هست، ولی بهترینش بیشه هست، این خارج عبارت، خارج مطلب. حالا از رو عبارت دقت کنید خیلی اذیت میکنه، عبارت همین مطلبی که از خارج گفتن، ولی خود عبارت خیلی چیز فهم داره. پایین تر از سیست، در این ترتیب پایین تره ها، در چیز دیگه نه ها، لحاظ دیگه نکنید، فقط عدد سه رو با عدد چهار ملاحظه کنید. عدد سه یه واسطه داره، عدد چهار دو واسطه داره، پس در عدد چهار هماهنگی نیست، در عدد سه هماهنگی از هماهنگی ترتیب رو قوی تر میکنه. به هم میزنه، بله، دوتا بودن واسطه همه هنگه به هم میزنه، چون مبدأ و منتها یکی، واسطه دو شد. نه اون که حساب نیستیم که چون حساب بکنید درست حساب نمی کنید، مبدأ رو یکی بگید، شما دقتی به این بکنید که شما در این ترکیب، در این ترکیب، این در این ترکیب خیلی مهمه که من ترکیبش میکنم، نه در سیاسی های دیگه، در این ترتیب، یعنی در مبدأ داشتن و منتها داشتن و واسطه داشتن، سه از همه اعداد بالاتره، در این ترتیب بالاتره، نه در چیزهای دیگه. شما چیزهای دیگر ملاحظه نکنید، خود همین رو نگاه کنید، مبدأ دارد، منتها دارد، واسطه دارد، همه اعداد اینطور هستن، از دو چیز بگذارید همه اعداد اینطور هستن، کدومشون به نظر شما هماهنگ‌تر میاد؟ ترتیبش منظم‌تره، خب سه ترتیبش منظم‌تره، یه دونه که به عنوان مبدأ رد شدید به واسطه میرسید، این دونه دوم هم که به عنوان واسطه رد شدید به منتها میرسید، هیچ مشکلی چیزی نداره، ترتیب خیلی روانیه. اما اون یکی چهار، یکی رو که رد شدید به واسطه میرسید، دوباره که رو باید یکی رو که از این دوباره به واسطه میرسید، بعد این واسطه رو که رد شدید به منتها میرسید، خب معلومه ترتیب خوبی نیست. نه اون که عرض کردم اولش، اول بحث کردیم که پنج رو در پونزه، پنج اول رو مبدأ نمیتونی بگیرید، پنج آخر هم منتها نمیتونی بگیرید تا بگید پنج وسط هم وسطه، عرض کار نداری، نه داری فرصان نمی کنید. نه نمره عرض کردیم دیگه، دوباره تکرار نشه. فاذن حصول المبدئیه و نهایه و توسط هوه اتم ما یمکن ان یقع فی ترتیب مثلهی. بعدش بعد کلمه مثلی کتاب ما ویرگول گذاشته، نمیزش راحت تر بود، چون هم گذاشتیم نمیزش بهتر بود، چون یه سره میکنی که آخر ولا یکون زالش الا للعدد ولا یکون منحسرن الا فسرسیه، همه از فرزن تا اینجا یه مطلب میخواد بگه اونتا پیچونگتش. حصول مبدعیت نهایت توسط اتم ترکیبیست که اتم و ترکیبیست که یمکن ان یقع فی ترکیب مثل این ترکیب. مثل این ترکیب مثلی زمینش رو گفتن به خود ما یمکن در میگذه. آره؟ خود منم بعد درسید ولی مولایی ها به ما برگرد میده. منم در نوشته خودم به عدد برگرد میدم، با مداد این زیر نمیشتم عدد، ولی چون مولایی ها به ما برگرد میده ما را ناسار به معنی ترکیب گرفتم و به همین صورت که من عرض میکنم معنی میکنم در لگه به عدد برگرده راحته. اتم ترکیبی که در ترکیب مثل عدد واقع میشود این ترتیب توسط و مبدع و منتها داشتن ولا یکون ذالک این چنین عدد ترتیب الا للعدد ولا یکون منحصرا فی الواحد الا فی الثلاثیه. ثلاثیه لا یکون منحصرا، میخوام عرض کنم این متعلق منحصرا رو فی الثلاثیه نگیرید، منحصرا فی الواحد. لا یکون منحصرا الواحد الا فی الثلاثیه، یعنی انحصار مبدا وسط منتها در واحد فقط ستاییه. الواحد توی عبارت باید بیاد، این عبارت ابن سینا بود که ضمیر مثلهی رو یا به عدد برگردوندیم که در طریقه شما میفرمایید اینطوره به عدد برگشته، یا به مای ما یمکن برگردوندیم چنانچه مولایی ها برگردونده. ترتیب مثلهی، بله ترتیب مثلهی، یا به تنبیر هم میشه خود ترتیب مثلهی، یعنی هوا اتم و ما یمکن هم یقف فی ترتیب مثلهی، یعنی مثل ترتیب عدد، مثل عدد یعنی مثل ترتیب. البته من به عددم بر نگردونم مثلهی رو، ولی یعنی مثل ترتیب عدد، مثل ترتیب عدد. حالا عبارت ما نصدره رو توجه کنید، فی ترتیب مثل عدد، فی ترتیب مثل ترتیب عدد. دوباره من عبارت رو معنی می کنم، زمیرم اونطور که خودم برگردوندم برمیگردوندم، به عدد برمیگردوندم، به ترتیب عدد برمیگردونم که با حرف مولایی هم جور بشه. ما را عبارت میگه به بس ترتیب مای ما یمکن عبارت این طور میشه. فرضاً حصول مبدعیت و نهایت و توسط اتم ترتیبیست که ممکن است ان یقع فی ترتیب مثل ترتیب عدد، در ترتیب های مثل ترتیب عدد بهترین ترتیب، ترتیب مبدأ داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن، که این ترتیب فقط در عدد حاصل می شود یا در ذل عدد. اگر در ذل عدد حاصل شد به برکت عدده، چون ذل عدد موصوف به عدده، اول بحث گفتیم، و انحصار هم در واحد ندارد جز در ثلاثه، در ثلاثه است که منحصر در واحده و هماهنگی داره. این حواشی در اینجا هر کدوم یه چیزی گفتن دیگه، بالاخره تو این توضیح عبارت معلومه که همه گیر دارن و حقیقتش اینه که عبارت درست خوبی نیست، ولی مطلب همون چیز از خارج هست کرد. نه اتم نه ترتیب در غیر عدد حاصل میشه، ولی این ترتیب که خاص عدد است اتم مترتیب. تو خود اعداد هم نحوه های مختلفی از ترتیب داریم، این نوع ترتیب از همه ترتیب ها بالاتر است. در ترتیب های دیگه برد نه، ببینید خود عدد چند جور ترتیب داره، اولا اینجوری هست توضیح بدم. خود عدد چند جور ترتیب داره. یه ترتیبی از کوچیک به سمت بزرگ میری. یا از بالا به سمت پایین میری. حالا ترتیب دیگه. یه ترتیب اینه که مبدا و منتها و وسط داره. این ترتیب اخیر که مبدا و منتها و وسط داشتنه از تمام ترتیبی که تو عدد هست بهتره. وقت این ترتیب دیگه تو عدد در غیر عدد ممکنه باشه. ولی این ترتیبی که از همه ترتیبا بهتره خاص عدده. و اگر در غیر عدد میاد به برای چه ترتیب میاد؟ این عبارت ها مفهومش معلومه، هم میکنم تطبیقش خیلی سخته. عبارت ابن سینا رو بعضی اوقات خارجش هم روشن میشه، بعدم که میخوام بعد از روشن شدن خارج میخوام تطبیقش کنیم، به زود بر عبارت تطبیق کنیم، بعدم نمیشه. یکی از جا همینجا کردیم کنم خود معشون هم دیر کنم. عبارت صدرا رو دقت کنید، صدرا هم عبارتش خیلی گویا نیست. فیضان حصول المبدعیت، حالا حصول البدایت و نهایت و توسط خوب بود، ولی خب مبدعیت گفته مجرد شد مبدعیت همون بدایت دیگه که با نهایت هم سازگاره. حصول البدایت و نهایت و توسط مبدعیت داریم دیگه، ناصلون به معنی بدایت میگیرم. حالا اشکال نداره خیلی نخواست حالا همه عبارات رو مثل هم دیگه. عبارت صدرایی فکون العدد زا مبدع و نهایت و واسطه هو اقصا ما یمکن ان یبعث این مراتب حاضر الامور. حاضر الامور یعنی مبدع داشتن، نهایت داشتن، واسطه داشتن. و اتم و مایوز فی هاز ترتیب و لم یکن وجود ها مستمعن الا فی ثلاثه. وجود ها مستمعن الا فی ثلاثه. معلوم میشه که از این عبارت صدرا معلوم میشه که منظورش از وجودها یعنی وجود یک مبدا و یک منتها و یک واسطه. لم یکن مستمعن الا فی ثلاثه، و الا اصل مبدا و منتها و واسطه داستان که در غیر ثلاثه مستمعه، در غیر ثلاثه واصله. اونی که میگه لا یکن و لم یکن وجودها مستمعن الا فی ثلاثه یعنی وجود یک مبدا، یک منتها، یک واسطه. وقت عبارت ابن سینا رو باید اینطوری معنی کرد. فعلاً حصول یک مبدأ، یک نهایت، یک واسطه اتم ترتیبی که در ترتیب مثل واسطه داشتن و مبدأ داشتن و منتها داشتن تشکیل میشه. که دقت کنید همون چیز کردن اول اصلاً که خود واسطه داشتن، مبدأ داشتن، منتها داشتن خود این ترتیبی رو درست میکنند. این خودش ترتیبیست. اتم ترتیب این سنفی ترتیبیست که بین یک مبدع و یک واسطه و یک منتها برقراره. اولا همین رو گفتم دیگه. از اولا همین بله، بین تراکیب دیگه این ترتیب از همه بهتر. اون وقت بین خود همین ترتیبم بله، بین خود همین ترتیب هم ترتیب منتها مبدا و منتها واحد داشتن که برای همه اعداد دو به بالا هست، بین همه این ترتیب این سنفی ترتیبی که در سه هست بهتره، چون ترتیب یک مبدا، یک واسطه، یک منتها هست. سه عبارت بعدی نمیاد. بله، سه عبارت بعدی نمیاد. چیز رو گفته؟ ولا یکون منحصر الا فی الثلاثیه، این حساب فی الثلاثیه رو بمانه فی الثلاثیه
فلسفه
و فلسفه بلیه جدو فی غیرهی و این حساب رو فی فلسفه فقط یعنی
آخرش که نمخون
من رو حجبه چرا حالا حاشیه ملا سلیمون
در هر
عدد ستا بر هر ستایی منطقه به برکت سه ها بله به برکت سه، یعنی این ترتیب در سه هست و در هر ستایی هست و سه داره. عبارت مولا سلیمان توجه کنید، اشارتون الى انه یمکن اعتبار المبدع والمنتهى في الاعداد التي هي فوق الثلاثه الا ان اتم و اكمل ما يمكن ان يفرس به هذه الثلاثه اي المبدع والوسط والمنتهى ليس الا للثلاثه. همونش که از خارج از میشه من با کمک حاشیه مولا صدرا و سلیمان و مولا اولیا دارم یه وقت معلوم میکنه، بازم توجه میکنه که گیر داره. ولی خب دیگه الان دیگه آخرش همینه، مطلب روشن شد. بله بله، اینا با دقت، اینا مسلم با دقت آمده، مسلم با دقت آمده در اینجا و دقتش هم تو الان توضیح داده شد. من تا این عبارت رو سخت میشه معنی شد، من معنیش کردم دقت کنید دوباره معنی میکنه. فاذن حصول یک مبدع، یک نهایت، یک واسطه تمامترین ترتیبی است که میتواند واقع شود در ترتیبی مثل چنین ترتیب. مثل چنین ترتیب نیستی؟ ترتیب مبدع داشتن، واسطه داشتن، نهایت داشتن، این یه ترتیبی است در اهداف. بله اضافه باید کرد. بله ببینید، ترتیبی که ترتیب مثلهی یعنی ترتیبی که از مبدع داشتن، منتها داشتن، واسطه داشتن به دست بیاد. اتم این نوع ترتیب ترتیبی است که درش مبدع یک باشد، واسطه یک باشد، منتها یک باشد. پس اذن حصول یک مبدع، یک نهایت، یک واسطه تمامترین ترتیبی است که ممکن است در ترتیبی مثل چنین ترتیبی واقع شود. مثل چنین ترتیب یعنی ترتیب از مبدا و واسطه و منتها، این یه ترتیبی است. اتم چنین ترتیبی ترتیب از یک مبدا، یک واسطه، یک منتها که این در عدد پیدا میشه و جز دست هم نیست. عبارت این سر نظرم هم بیمانه میشه منتها هی پیچ میخورد. سلاسیه رو من سه میگیرم به تعدیلی که شما کردید، تعدیل خوبیه. هر چیزی که سه برش صادق باشه، حالا چه خود عدد سه باشه، چه معدوداتی باشه که با سه تصدیق میشه، در هر چیزی که سه صادق باشد، این مبدع و منتها و واسطه منحصر این در واحد، فقط در عدد و منحصر نیست مگر در سلاسی، یعنی عدد سه یا چیزهایی که عدد سه رو داشته باشه. قبلا هم گفتیم اصلا این ترتیب مال عدده و اگر در ذوات العدد میاد به خاطر استعمال اونها بر عدده، به خاطر اتصافشون بر عدده. پس درسته در عدد هست ولی به زل عدد هم شرایط میکنه به درشت عدد. خب تراتیب دیگر هم هست، همین که از کردم از پایین رفتن به بالا، از بالا آمدن به پایین، این هم یه رو ترتیب در عدد. اما اینجا این مطرح نیست، این شما اشکال شدید من حرف کردم، بلا اینجا اون مطرح نیست. مبدا و منتها داشتن شاید مثلا بهتر بود و اذا اشرنا الى هذا المطلق، ایشون میگه تا این مقداری که من اشاره کردم مطالب فلسفی نبود، اینا تخمینات اقنائی بود و من هم سعیم بر اینه که وارد اینجور مباحث نشم و اگر هم وارد شدم به سرعت خارج شم. شأن ما این نبود که این کار رو بکنیم، ولی خب دیگر خره این مقدار وارد شدیم. و ازا اشرنا اله هازل مبلغ این مقدار، ازا اشرنا اله هازل مقدار فلنعرض ان، ازش اعراض میکنیم دیگه میریم سمت بحث دیگری. فلیسه من عادتنا ان نتکلم فی مثل هذه الاشیاء که مبتنی است بر تخمینات اقنایی. تخمین شیء فرضی رو میگن که با تحقیق و معلومیت همراه نیست. همینطور یه چیزی میگیم شاید درست در بیاد، تحقیق کرده نیست، معلوم مطلب هنوز معلوم نشده به طور کامل، محقق نشده، ما یه حرفی میزنیم، این اصلا میگه تخمین. تخمین گفتن مطلبی خالی از تحقیق و خالی از معلومیت قطعی. اما اقناعی مطلبی است که نفس مطمئن میشه بهش اما یقین پیدا نمی کنه. همون اطمینان فقهی که در فقه گفتن به منزل یقینه، در فلسفه میشه اقناع که بهش اعتبار چندانی داده نمیشه، که شأنش پایین تر از یقینه. حالا مثلا مسلمات و مشهورات هر چی که بالاخره دل رو آرام کند ولی یقین آور نباشد، با ایجاد تشکیک بشه در شک جزم توش نیست. بله جزم حالا فقهی بفرمایید. بله هر شدن اطمینان جزم فقهی مطلبه، ولی در هر شد در فلسفه اقناعی گفته میشه. اشیایی که مبتنی یعنی بر تخمینات اقناعی، یعنی تخمیناتی که دل آروم میکنه ولی یقین آور نیست. ما عادتمون این نیست که در این جور مباحث بحث کنیم. اشیایی که مبتنی هستند بر تخمینات اقناعی و لیست من طرق قیاسات علمیه، این لیست من طرق قیاسات علمیه اصفش در تقنی، مثل حاضر اشیایی که علتی تبتنی علا تخمینات اقناعیه و علتی لیست من طرق قیاسات علمیه، اشیایی که از طریق قیاسات علمیه به دست نمیاد. بل نقول، حالا از این مقدار اعراض میکنی و نقول اینطور میگی که وارد تام یک اصطلاح فلاسفه میشه. تام رو دو جور معنا میکنه. اولا توجه داشته باشید تام در اصطلاح فلسفه اختصاص دارد به وجود. مصنف میگه که فلاسفه بعد از اینکه تام رو از عرف گرفتن، این لفظ تام رو نقل دادن به وجود و در وجود استعمالش کردن. دیگه اون مطالب قبلی رو برای خود عرف و لغت گذاشتن. در فلسفه تام به معناهای قبلی دیگه گفته نمیشه، تام به معنای وجود گفته میشه. صدر همون اشکالی که در جلسه گذشته گفته بودن در اینجا تکرار میکنه، میگه که فلسفه نقل ندادن لفظ تامی که مطلق بود و بر مصادیق متعدد میتوانست اطلاق شود، فلاسفه بر وجود اطلاق کردن چون بحثشون در وجود بود. نقلی رو مرتکب نشدن. اونها دیدن که محمولات مسئله شون وجوده، یعنی اصلا بحثشون درباره وجوده. تام رو که لغت وضع کرده بود و عرف استعمال کرده بود به همون معنا که لغت و عرف استعمال میکرد استعمال کرد، منتها در وجود استعمال کرده در مبقی فیسها. علتش این بود که بحثش در وجود. پس این چنین نیست که فلاسفه مرتکب نقل شده باشن، بلکه تام رو به همون معنایی که بوده در مصداق مورد نظر خودشون استعمال کردن. صدرا اینطور میگه، ابن سینا اینطور میگه که صدرا اشکال داره باشه. پس اصالت الوجودی حالا نمیدونه از آره اصالت الوجود، یعنی بحثشون در وجوده. چون بحثشون در وجوده، هر چیزی رو که از لغت میگیرم در همون ظرف وجود پیاده میکنه، نه که نقلی مرتکب نقلی نشدن. همون معنایی که عرف گفتن این هم گفتن، منتها اونها در عدد گفتند و در کم گفتند و در کیفیت گفتند، اینا در وجود گفتن. پس ابن سینا حرف صدر کار نداریم. ابن سینا میگن حکما این لفظتان رو نقل دادن به وجود، وقت تام رو دو جور معنا کردن. من وجه اینطور معنا کردن، من وجه دیگر اونجور معنا کردن. دقت کنید دو جور تعریف برای تام ایشون ذکر میکنه، که در یک تعریف تام شامل فوق و تمام هم میشود، در یک تعریف قیدی میاد که فوق و تمام رو خارج میکنه. بنابراین اون تعریفی که در اون تعریف تام شامل فوق و تمام هم میشود، تعریفی است که هم میتواند عقل رو شامل بشه که تام نفت، هم میتواند خدا رو شامل شود که فوق تمام. اما تعریف دومی که برای تام میکنیم که با قیدی فوق تمام رو خارج میکنیم، اون تعریف فقط شامل عقل میشه، شامل واضح تعالی نمیشه. خب حالا دوست تعریف رو دوست کنیم. تعریف اول رو حسن کنیم. تعریف اول اینه که یک شیعی که لایق کمالات وجودی باشد، تمام اون کمالات رو جمع کرده باشد، همه کمالات برای او حاصل باشد، هیچ کمالی نباشد که برای او حاصل نباشد، کمال لایق. پس موجودتا موجودی است که تمام کمالات وجودی رو که لایق داشتن اون کمالات هست داشته باشد و هیچ یک از این کمالات لایق رو فاقد نباشد. خب عقل کمالات لایقش رو داره، واجب تعالی کمالات لایقش رو داره، هر دو دارای کمالات لایق خودشون هستن، پس بنابراین هر دوشون تام هستند، هم واجب تعالی هم عقل. این تعریف تعریف تام بود که تعریف سرراستیه و مشکلی پیش نیست. هیچ قیدی هم نمیاریم که فوق تمام رو خارج کنیم، بلکه فوق تمام هم که این هست. فقط همین اندازه میگیم کمالات لایق رو واجب باشد و هیچ یک از کمالات لایق رو فاقد نباشد. این میشه تام. خب واجب تعالی این چنینه، اگر چه اضافه هم دارد که به خاطر اون اضافه شده ما فوق تمام، ولی ما حالا فعلا به اون اضافهش کار نداریم، ولی در این تعریف اون اضافه هم نفع نمی کنیم. فقط همین اندازه میگیم که کمالات لایق رو داشته باشد. خب واجب تعالی کمالات لایق رو داره، عقل هم داره، فاقد هیچ کدام از کمالات لایقش نباشد. عقل هم این چنینه، خدا هم این چنینه. پس این تعریف شامل تام و فوق تمام هست. مادیات شامل میشه چون مادیات کمالات لایقشون رو ندارن، واجب میشن. شأنیت کمالی دارن و واجب نیستن. مثل ماها دیگه، ماها شأن داریم که عالم باشیم، ولی میتونیم بی نهایت هم علم داشته باشیم، ولی نداریم، باید کم کم کسب کنیم. این تیکر مورد من اضافه کنم، هر کمال لایق رو در اصل وجودشون داشته باشن، نه منتظر به دست آوردنش باشن. ممکنه ما کمالات لایق رو به دست بیاریم ولی در اصل وجود و در ابتدا وجود نداشته باشیم، پس ما موجود تام نیستیم. هر موجودی که در ابتدای وجودش، در همون وقتی که وجود براش حاصل شده، تمام کمالات لایق براش حاصل است و هیچ یک از کمالات لایق فاقد نیست، اون موجود میشه تام. بل نقول و ان الحکما ای زن، یعنی همونطور که عرف نقل دادن تام رو از معنایی به معنایی، حکما هم نقل دادن تام رو الی حضرت الوجود. فقالو من وجه، یعنی به یک تعریف، در یک تعریف تام رو اینطور تعریف کردن، بعد در خط بعدی و قالو من وجه آخر در تعریف دیگر اینچنین گفتن که تام رو دو جور معنا کردن، به دو وجه تعریف کردن. من وجه اینطور گفتن ان تام هو الذی لیس شیء من شأنه ان یکمل به وجوده لیس له. این بما لیس له به ما در کتاب ما زایده، نمیدونم که بودم شما داره یا نداره، هست باید خط بخوره. حالا همش بروز میدم، شیعون اسم لیسه است، لیسه اول هم لیسه که بده دلوی آمده، من شعنهی هم یک ملبهی وجود و صفت شیعه، لیسه له خبره، خبره لیسه. ضمیر دقت کنید، ضمیر شأنهو من شأنهی و ضمیر یکمل بهی، ضمیر بهی تو یکمل ضمیر وجود نداره، چون یکمل فاعلش وجوده است، فاعلش رو گرفته. ضمیر بهی و ضمیر شأنهی به شی برمیگرده، ضمیر وجوده به تام برمیگرده. حال توجه کنید، عبارت رو معنا کنم. تام چیزی است که، تام موجودی است که هیچ، بله، شیئی که از شأن اون شیء این است که کامل شود به اون شیء وجود اون تام، یعنی کمالات اون تام. شیء اون من شأنه ان یکمل به وجود تام، یعنی شیئی که شأنش این است که کمال باشد برای وجود اون تام، یعنی کمالات تام. لیس شیء اون من کمالات تامه لیس له، هیچش از کمالات تام لیس له نباشد، یعنی فاقد نباشد. یعنی تام چیزیست که هیچ یک از این کمالات لیس له نباشد. من کل ما هو کذالک و هو حاصل الله، هر چیزی که کذالک است، یعنی من شأنه ان یکمل به وجود هست، یعنی کمال وجودیست، فهو حاصل الله تام. بله کذاله کنی من شانهی ان یکمل الهی وجوده. پس دوباره عبارت معنا میکنم از اول انتا، این عبارت باید چند بار معنا بشه تا معلوم بشه. انتا هوالذی موجودیست که لیسه شیعون یعنی کمالون شیع در معنی کماله با وصفی که بعدن میگیم لیسه شیعون که شعن اون شیع این است که کامل شود به توسط اون شیع وجود اون تان یعنی از کمالات اون تام است. شیعی که از کمالات تام است نبوده باشد لیسه له، یعنی مفقود نباشد برای تام. تام موجودی است که هیچ یک از کمالاتش لیس له یعنی مفقود برای تام نباشد. بل کل ما هو کذلک، کذلک یعنی من شمی علی اکمل به وجود، یعنی کل ما هو کمال له، کمال له تام فهو حاصل له تام باشد. هر چیزی که کمال تام است برای تام حاصل بشه، هیچ یک از چیزهایی که کمالش به حساب میاد معدوم نباشد. این یک تعریف برای تام که عرض کردم. بنابراین این تعریف واجب الوجود هم تام می شود همونطور که عقول تام می شود، چون این تعریف بر هر دو صادق است. هر دو شون کنینند که کمالات وجودی خودشون رو در همون ابتدای وجود حاصل دارند، هیچ کدوم رو فاقد ندارند، بلکه همه رو حاصل دارند، این همه رو دارند، هیچ کدومش رو فاقد نیستند. و قالو من وجه آخر، نه اونا ممکن جز عقول بشن ولی به عنوان عقل گفته نمیشن، چون این تعریفی که داریم میکنیم موجود تام به موجودیست که در بعد به وجودش همه چی گذاشته باشه. چون شما مثال میگید که پیغمبرهای مهم، اون پیغمبرهای مهم در بعد به وجودشون همه کمالاتشون ندارن، بر اثر عبادات و امثال زاله کمالات رو به دست میارن، اونا میشن موجودات ناقصی که خدا دن بدن بهشون کلاش میکنه و اونها رو به کمال لایقشون میرسونه، اما اونا در بعد وجود کمال ندارن، لذا اطلاق تام بر اونها نمیشه، اونا در اقسام بعدی چیزش میکنیم داخلن. ولی اونها به کمال لایقشون میرسن و ما ناقص ها به اون کمال لایقمون نمیرسیم، ولی بالاخره به کمال لایق میرسن، نه کمال لایق از ابتدا دارن. اونی که کمال لایق از ابتدا دارد تام است. وقتایی و مدید ولی نه یا اشتباه کردی ساعت این جوله رفتی برنش معنی دیگری برای تام گفتن که در این معنی دقت بکنید قیدی میارم که اون قید فوق تمام رو خارج میکنه. میگن که تام اونیست که همین شرایطی که گفتیم داشته باشد، یعنی همین تعریف در بارش باشد، مع شرط ان وجوده. این مع شرطه که قید جدیدی آورده میشود که فوق التمام رو خارج کند. دقت کنید تام دو قسم میشود، تام دو قسم میشه. یه تامی که هر چرا که برای وجود خودش لازم است دارد، مازاد را هم، مازاد را هم که میتواند با اون مازاد دیگران را موجود کند دارد، اما این مازاد را از ناحیه خودش ندارد بلکه به سببی که غیر خودش واجد شده، یعنی غیر با او افاده کرده او واجد شده، این فوق تمام نیست، این تام هست، این تام به معنی دوم نیست. بله ببخشید، تام به معنی دوم هست، تام به معنی دوم هست که آنچه را که باید داشته باشد دارد، مازاد را هم که میتواند به غیر بدهد دارد، منتها نه از ناحیه خودش، از غیر گرفت، از غیر میسیجد و به ماده میدهد، مثل عقول. عقول از ما فوق آنچه را که باید داشته باشد در اول وجودشون دارد، پس تام هست. قید بعدی، آنچه را که به غیر میدهن یعنی به مادون میدهن و افاضه میکنن از ما فوق میگیرن که به مادون میدن، خودشون ندارن. خودشون آنچه دارن همونیست که دارن، همونیست که در ابتدا بهشون داده شد. مازاد را که میخوان افاضه کنن ندارن، باید بگیرن و بدهن. این میشه تام. تام موجودیست که آنچه را که باید داشته باشد دارد و آنچه را که باید بدهد از غیر میگیرن. این میشه تام. در مقابل اگر موجودی باشد که آنچه را که باید داشته باشد دارد، آنچه را هم که باید به دیگران بدهد دارد و از غیر نمیگیرد، اینو تام نمیگیرد، اینو فوق تمام میشه. با این قید دومی که عرض کردیم که آنچه را که به غیر به مادون میدهد از غیر بگیرد، با این قید فوق تمام خارج میشه و این تعریف اختصاص پیدا میکنه به تام که فقط عقول شامل میشه، فوق تمام شامل میشه. خب توجه کردید از خارج چقدر روشنه؟ حالا بیم از روی چی کار کرده. و قالوا من بس الاخر ان التام هو الذي بهذه الصفه. تام اونیست که همین صفت داشته باشه، یعنی آن چرا که برای وجودش لایق است در بدو وجود واجد باشد، هیچ چیزی را از کمالات وجودی خودش فاقد نباشد، اما معشرته. یعنی این شرط اضافه میشه بر تعریف قبلی و با همین شرط فوق تمام خارج میشه. معشرته این که عبارت تقسیم بخونه ان وجوده به نفسه علا اکمل ما یکون له هو وحده حاصل له هو وحده حاصل ان وجوده وجوده اسم ان است هو وحده حاصل له خبرشه، یا دقیق تر اگه بفرمایید حاصل الله خبر هو وحده او حاله. البته هو وحده او از متعلقات حاصل الله مجموعه رو من خبر گرفتم. میتونید اگه مجموعه رو خبر نگیرید حاصل الله رو خبر بگیرید، هو وحده او رو بگید حاله. ولی برای راحت شدن، راحت تر بودن، چون هو وحده او از متعلقات حاصل الله کل رو بگید خبر، یعنی حاصل الله با متعلقش چون هو وحده او باشه. عبارت دقت کنید اینطور معنی میکنید وجود تان موجودیست که وجودش به نفسی علا اکمل ما یکون الله وجود نفسیش به کاملترین وجهی که میتواند برایش باشد، فقط همون وجود براش حاصل باشه، نه مازاد. هو وحده او یعنی فقط همین وجود کامل براش حاصل باشه، نه مازاد. مازاد رو از غیر بگیره. وجودش به نفسه، یعنی همه وجودی که بهش دادن، همین وجود رو به نفسه واجب باشد، فقط نه مازاد رو. پس عبارت رو نمی کنید دوباره وجوده به نفسه، همون وجودی که به نفسه دارد. البته وجودش هم عطایی ها، وجودش هم عطایی، ولی فعلا به نفسه دارد. همون وجودی رو که به نفسه دارد الا اکمل ما یکون الله به کاملترین وقتی که میتواند داشته باشد، یعنی با تمام کمالات، همون وجود وحده او حاصل نده، فقط او براش حاصل باشه، مازاد حاصل نباشه. مازادی رو که میخواد صادر کند از غیر بگیرد. این میشه تام که فقط وجود خودش رو داشته باشد، مازاد رو نداشته باشه. اگر مازاد رو داشت دیگه تام نیست، فوق تمامه که بعدا نیست. و لیس منه الا ما له، لیس منه یعنی صادر نشود از او مگر آنچه که برای اوست، صادر نشود مگر آنچه که برای اوست. خب این که خلاف اون چیزی از خارج گفتن، گفتیم اونچه که صادر میشود برای او نیست، زایدیست که میگیرد تا به غیر بدهد، مال خودش نیست. از خارج این که رفت دادن آنچه که میخواهد منه یعنی ازش صادر بشود مال خودش نیست، از غیر میگیرد امانت که به مادون بدهد. در حالی که برای این نمیگه نظام ملا سلیمان میگه استثنا استثنا منقطعه، ما لهورم یعنی ما قبلهو میگیره، یعنی ما هوه قابلهو، از این صادر نمیشود مگر وجودی که او قبول می کند که مال خودش نیست، الا ما هو قابل له و الا ما هو قابله یا الا ما هو یقبله، هر چی اسمش رو بذارید از این صادر نمی شود مگر آن چرا که قبول می کند، که مال خودش نیست قبول می کند تا به دیگری بدهد. این ولیس ینسب اله آخره را ملا سلیمان تفسیر لیس منه الا ما له می گیرد. منها نمیذاره، توجیه شما با منها سازگار نیست. شما میفرماید برایش نیست مگر آنچه که دارد، با منها نمیسازه، این منها میسازه میگه صادر نمی کند، صادر نمی لیسا منها از این صادر نمی شود مگر آنچه بله؟ این شما داریم منو میکنید؟ خب نه، منها رو شما یه طور معنا میکنید، منها به معنی صادر میشود به هست، به خصوص عبارت بعدی تفسیر میکنه، عبارت بعدی تفسیر میکنه مشکل حل میشه، ما ناچاریم که این طور معنا کنیم بلا خراب میشه عبارت، یعنی مطلبی که منظورمونه از عبارت استفاده نمیشه، خلاف منظور استفاده میشه، ناچاریم هم تو که ملا سلیمان معنا شده معنا کنیم. خب اونه که شما دارید بردان کنید قابل علمی توش هست؟ چرا نیست؟ اصلا منها منها رو داره ساده میگیرید؟ همون رفع عدم از دیگری رو داره هم میگرده میگه لیکن منها یعنی چی؟ منها رو شما من صدور میگیرید و نمیگیرید؟ نه این که من نیست نیست، منها یعنی شما منها رو به من نمیگید لیکن منها یعنی لیکن از هر لیکن یده اظهار نمی کند الا ماله ها. شما اینجور من رو میکنید اظهار نمی کند دوستان چرا چه دارد، منها رو من صدور نمیگیرید، اگه اون باشه اشکال نداره. من ناشی بله چرا؟ یعنی ظاهر میشه، صادر میشه یعنی ظاهر میشه، این ترکیب لیسن من ها شما فهمید ازش ظاهر نمیشه و جغم فکر داره، این همه حرف قبله بگه بلاخره شما هم بلاخره یه تصرفی دارید میکنید، ملا سلیمان دارید تصرف میکنید، اشکال ندارید، منها رو منه لیسا یزهر و منها الا ما له، این یکی لیسا یزهر و منها الا ما قابله، اگه یزهر و منا کنید توجه ملا سلیمان لازمه، لیسا منها یعنی لیسا یزهر و منها الا ما هو قابله، اگر لیسا یزهر و که شما منا میکنید باشه لیسا یزهر و منها الا ما له، این دوست بلاخره یه تصرفی باید توی عبارت بکنید، عبارت هم دوی صاف نیست، یا به صورتی که شما تصرف میکردید که منها رو به معنی لهو میگرفتی لیسا منها یعنی لیسا فی شعنی به قول شما، یا لیسا لهو، یا اینطور که شما معنی میکردید لیسا یظهر منها، یا اونطور که ما معنی میکنیم لیسا یستر منها الا ما هو قابل بود، بلاخره یه تصرفی باید توی عبارت کرد. این و لیسا ینسب الیه تفسیریست برای لیسا منها الا ما له، عبارت توجه کنید معنا کنم، لیسا ینسب الیه یعنی الاتام من جنس الوجود شیئون، از جنس وجود یعنی از کمالات وجود یا صنف وجود، چیزی که فضل علی ذالک شیء یعنی فضل علی تام، ضمیر الیه به تام برمیگرده، ذالک شیء همون تامه، اینجا نگفته فضل علیه، با این که سیاق عبارت اختضا می شد که اونجا چه گفت علیه، اینجا بگه علیه. چون علیه در اینجا زمینش ممکن بود به چیز دیگری، به شیء فضل برگرده یا به وجود برگرده، به یه چیز دیگه برگرده، لذا ایشون مرجع زمین رو ظاهر کرد. لیسه ینسب علیه من جنس الوجود شیء فضل علی ذلک شیء، یعنی از جنس وجود اون شیء که فاضله در این تامه است، زائده در این تامه است، به خود تام نسبت داده نمیشه، یعنی مال تام نیست، تام از غیر میگیره، نسبت داده نمیشه نسبتاً اولیتاً. نسبتاً اولیتاً یعنی چی؟ یعنی لا به سبب غیره، نسبتاً به سبب غیره نسبت داده میشه، یعنی غیر که خداست بر او افاضه میکند، بعد از افاضه به این عقل نسبت داده میشه، به این شیط هم نسبت داده میشه، این فاضل فاضل توجه میکنه که کمالات زایدی که این میخواد به مادون خودش بدهد، این کمالات زاید که از جنس وجوده و فاضل و زاید علی ذلک شیء، این زاید بر این تامه، اینو به خود این تام نسبت نمیدیم، البته نسبت میدیم، منطقا میگیم از غیر گرفته، نسبت اولی نمیدیم، نسبت اولی یعنی مال خودش باشه، نمیگیم مال خودشه، بلکه نسبت میدیم، میگیم به سبب غیره، یعنی غیر به او افاضه کرده. لیسه ینسب به این تام از جنس وجود شیئی که اضافه بر این تام مثلا میخواهد به غیر افاضه کند، این شیء زائد رو به این تام نسبت نمیدیم نسبتا اولیتا که به سبب غیر نباشد، بلکه نسبت میدهیم نسبتا ثانویتا، یعنی نسبتا مال واسطه که به سبب غیر است، نسبت بلا واسطه نمیدیم که بگیم این فاضل مال خودش بوده به غیر داده، به مادون داده، بلکه نسبت ثانوی میدیم، یعنی این فاضل رو به واسطه گرفته و بعدا به مادون داده. روشن مطلب دیگه با این عبارتی که با این توضیحی که ما داریم فوق و تمام از این تعریف خارج شد و تعریف تام منحصر شد به موجود کریمی که فقط تام باشد و فوق و تمام نباشد. بنابراین برای فوق و تمام باید معنای دومی گفت، اون معنای اولی که برای تام گفتیم فوق و تمام را شامل شد، لذا به دنبالش معنایی برای فوق و تمام نگفتیم، چون فوق و تمام هم در همون تام داخل بود. اما بنابراین معنای دومی که برای تام گفتیم فوق و تمام را اخراج کردیم، ناچاریم که فوق و تمام رو معنا کنیم، لذا میگیم و فوق و تمام ما له الوجود، که بعد فوق و تمام معنا میکنیم. دقت کنید این فوق و تمام ما له الوجود الذی هم در لحظه آخر، این دنباله تعریف دومه، که تعریف دوم چون منحصر به تام شد و فوق و تمام رو شامل نشد، ناچاریم که فوق و تمام رو دوباره معنا کنیم، لذا میگیم و فوق و تمام ما له الوجود، که این روشنه دیگه. فوق و تمام عرض کردن، فوق و تمام اون نیست که آنچه را که لازم است داشته باشد و لایق است در بدو وجود داشته باشد، یک، و فاضلی را هم که میخواهد به مادون بدهد خودش داشته باشد نه از غیر بگیرد، دو، این میشه فوق و تمام. درست مقابل اون قبلی، مقابل قبلی هم میشه، در قید اولش هر دو مثل همن، در تام میگفتیم آنچه را که باید داشته باشد داشته باشد، در فوق و تمام همینو میگیم، اما در تام قید بعدی میآوردیم که فاضل مال خودش نباشه، در این فوق و تمام میگیم فاضل هم مال خودش باشه، و فوق و تمام ما له الوجود الذی ینبغی له، فوق و تمام موجودی است که برایش وجودی که ینبغی له هست حاصل باشد، که برای تمام هم همین بود، همین قیده داشتیم، هر دوشون وجودی که ینبغی له رو گفتیم باید داشته باشد، اما در فوق و تمام این اضافه میکنیم که خلافش رو در تام گفتیم، و یفضل عنه الوجود لسائر الاشیاء، از همین فوق و تمام وجود سائر اشیاء اضافه میاد، سرریز میکنه، اون سرریزش میده به بقیه، میده به مادون، که ان لهو، دوباره تکرار میکنه، که ان لهو دو وجود، گویا برای فوق و تمام دو تا وجود حاصل، یک وجود الذی ینبغی له، وجود خودش که برای خودش سزاوار بود و لایق بود، دو، و له الوجود زائد الذی لیس ینبغی له، وجود زائدی که برای خودش سزاوار نیست، لکن یفضل عنها للاشیاء، وجودی که برای خودش سزاوار نیست بلکه سرریز میکند از او یه رسما. اما این قیدش مهمه و ذالک هم اینجا که این دومی هم از ذاتش سرریز میکند، نه اینکه غیر به او بدهد و او به مادون بدهد، از ذات خودش این مازاد رو دارد، پس هم وجود لایق را دارد، هم مازادی رو که به غیر میخواهد افاضه کند دارد، این مازاد رو هم خودش دارد، از کسی نگرفته. این میشه فوق و تمام. حالا بعد فوق و تمام مرتبه واجب است و تام مرتبه عقل است که اینا رو همه رو از خارج گفتن. این دو سخت هم که باقی مونده از خارج گفتن، ولی وقت اجازه نمیده. جعل و دونت تمام شیء اول بحثه که پس شب دیگه مونده، ظاهرا دارید کتابا رو جمع میکنید، معنیش اینه که دیگه نخوند. باشه دیگه، انشاءالله بعدش میتونید جلسه بعد.